سلاح‌شناسایی رو معرفی میکنه به کشورهای مختلف در صورت درخواستشون، تا برای مجموعه ای از مفاهیم توی اون زبانها بتونن شبکه مفهومی درست بکنن.
خب پس این یه ضرورت درونی نیست، این به شکل جهانی ضرورتش احساس شده، یعنی همچین مرکز گسترده‌ای میدونی که هر زبانی باید معادل‌های زبانی خودش رو داشته باشه، واژه‌گزینی و واژه‌سازی خودش رو داشته باشه. این خیلی نکته مهمیه، کاش بارها این گفته بشه که مخاطبان احتمالی این برنامه فکر نکنن حالا ما نشستی و فکر کردیم ای زبان فارسی رو چیکار کنیم. این در تمام زبان‌ها به شکل منسجم داره اتفاق میفته. پس
بله ببینید، چه تو خود زبان انگلیسی این کار اصطلاح شناسی که در واقع انجام میشه، کار مهمی که اصطلاح شناسا انجام میدن استاندارد کردن اصطلاحات و مفاهیمه، چون میدونید در مورد زبان علمی ویژگی خیلی مهمی که وجود داره این هستش که اصطلاحات علمی باید دقیق باشن، ممکنه شفاف باشن یا نباشن ولی باید دقیق باشن، مشخصا یه تعریف روشنی رو باید پوشش بدن. کاری که اصطلاح شناس انجام میده این استاندارد کردن اصطلاحات و تعریف ها و مفاهیمه توی یک زبان. حالا مسئله وقتی که عذر میخوام دو زبانه میشه، علاوه بر اون کار استاندارد سازی باید معادل گزینی هم انجام بشه، ساخت معادله، انتخاب معادله، هر کدوم از اینها حالا در مورد زبان دیگر هم اتفاق میفته. حالا ما به خاطر ارتباطهایی که داشتیم با این کشورهای مختلف، بله روبرو بودیم با متخصصانی همین در خود اتریش، در آلمان، در کشورهای دیگه که اصطلاح شناسی معادل گزینی مسئله شون بوده. ما با مرکز اصطلاح شناسی توی فنلاند ارتباط داشتیم که مداوم اونها داشتن این کار معادل گزینی رو انجام میدادن با مسئله هجوم واژه‌های انگلیسی به زبان خودشون روبرو بودن و به روش‌های مختلف سعی می‌کردن که زبان علمیشون رو تقویت کنن، زبان عمومی رو غنی‌تر بکنن، برای اینکه همون اصطلاحات فنلاندی به کار بره، اصطلاحات فنلاندی فراموش نشه و جاش رو به اصطلاحات انگلیسی نده. در مورد در واقع تجربه‌مون با کشورهای اروپایی داشتم عرض می‌کردم خدمتتون، همین ارتباطی که با اتریش ایجاد شد، در ابتدا با اتریش ایجاد شد، در سالهایی که به هر حال فرهنگستان بودجش اجازه میداد، همکارای واژه‌گزین ما در دوره‌های آموزش اصطلاح شناسی مدرسه‌های تابستانی بود که دانشگاه وین برگزار می‌کنه شرکت می‌کردن، از آخرین در واقع دستاوردهای برنامه‌ریزی زبان اطلاعات اصطلاح شناسی استفاده می‌کردن و موظف بودن که وقتی برمیگردن ایران، چون به هر حال در حدی که بودجه اجازه میداد مثلا یک نفر یا دو نفر اعزام می‌شدن به اون مدرسه، ولی اون کسی که برمیگشت ایران باید دوره آموزشی برگزار می‌کرد برای همکاران گروه واژه‌گزینی و اطلاعات خودش رو به سرعت منتقل می‌کرد تا بهتر بشه در گروه واژه‌گزینی ازش استفاده کرد. خوشبختانه ما تونستیم در همون زمانها استادانی رو دعوت بکنیم، حتی اخیراً هم یه گشایش ایجاد شد و رئیس مرکز اینفوتر اومدن ایران، یه دوره فشرده یک هفته ای آموزش اصطلاح شناسی داشتن. از همون ابتدا که این استادا می اومدن ایران، ما اطلاعات کاربرگر که آقای دکتر عطاریان توضیح دادن باشون در میون میذاشتیم. خوشبختانه به ما گفتن که راه رو درست رفتیم و بعد که مقایسه کردیم با کمک خودشون، مقایسه می کردیم با پایگاه‌های داده‌ای که اونها ایجاد کرده بودن برای کار استانداردسازی و اصطلاح‌شناسیشون، بسیاری از مقوله‌هایی که ما بهش پرداختیم در اون پایگاه‌های داده‌ای اونها در واقع وجود داشت و خب بله استفاده کردیم از دانش اونها، از اطلاعات اونها استفاده کردیم برای اینکه بتونیم این کاربرگه‌هامون رو بروزتر بکنیم مطابق با در واقع اصول اصطلاح‌شناسی در کشورهای اروپا بکنیم. و الان ما به جرأت میتونیم بگیم که عقب نیستیم در کار اصول اصطلاح شناسی که داریم سعی میکنیم در زبان فارسی پیاده بکنیم، واقعا عقب نیستیم از مسائل، از اصول برنامه ریزی زبان در اروپا که داره تدریس میشه و فرهنگستان سال هاست که عضو همین مرکز بین المللی اطلاعات اصطلاح شناسی اینفوتر هست.
از تبادل تجربه با مراکز مختلف جهانی داریم. تو این چند سالی که این اتفاق افتاده آیا موارد پیش اومده که تجربه های خاص در فرهنگستان ایران اتفاق افتاده باشه که برای اونها جدید بوده باشه یا اونها استفاده کنن از این تجربه ها؟
معمولا قبل حتی قبل از اینکه فرهنگستان کار خودش رو شروع بکنه، چون در هفته های گذشته همکاران من حتما این رو گفتن خدمتتون که پس از انقلاب اسلامی اولین مرکزی که کار واژه‌گزینی رو به صورت جدی شروع کرد مرکز نشر دانشگاهی بود و اولین گروهی که این کار رو در واقع بروندادش منتشر شد گروه واژه‌گزینی فیزیک مرکز نشر دانشگاهی بود. در همون سالها که گروه فیزیک مرکز نشر یک تعدادی از استادای برجسته فیزیک جمع شدن، کار واژه‌گزینی، استانداردسازی اصطلاحات انجام دادن، معادل سازی کردن در اون سالها در اواخر دهه 60 اوایل 70 قبل از اینکه فرهنگستان کارش رو شروع بکنه، نتایج کار خودشون رو در همایش های اصطلاح شناسی واژه گزینی در اروپا به صورت سخنرانی مطرح می کردن، با برخورده خیلی خوبی مواجه شدن. برای اروپایی ها به هر حال به خاطر اینکه اطلاعات کمه در مورد فعالیت های علمی از این نوع در ایران، در اروپا، در مورد ایران براشون خیلی جالب بود. در طول این سالها هم همکارای ما تا حدی که میتونستن شرکت کردن در گرد همایی های بین المللی. از خود همین آقای دکتر گالینسکی رئیس مرکز اینفوتر و استادای دیگه، آقای دکتر بودین که از استادای سرشناس دانشگاه وین هستن و بر اساس اطلاعاتی که در واقع اصطلاح شناسای ایرانی در اختیارشون گذاشتن، ما تحسین هایی رو شنیدیم در مورد کارهایی که در ایران انجام میشه و بارها به ما گفتن که با گویش های متنوعی که شما در ایران دارین و کارهای مختلفی که میتونین در امر معادل گزینی انجام بدین، واقعا احتیاج به یک زبان انگلیسی، زبان علمی، انگلیسی به عنوان زبان علمیتون ندارین. خیلی کارها میشه با کمک زبانهای ایرانی انجام.
چقدر خوب، دلگرمیه برای کسانی که به فرهنگ فارسی ایرانی و زبان فارسی دلبستن. جزوه هایی که فرهنگستان تولید میکنه در امر معادل سازی، واژه گزینی یا واژه سازی، اینها آیا در اختیار دیگر زبان ها قرار میگیره برای استفاده در فرهنگ های احتمالی که می نویسن؟
دیگر زبان ها یعنی خارج از کشور؟
بله، خارج از ایران.
ببینید، ما به هر حال با کشورهای فارسی زبان در ارتباطیم که خب تمام این نشریات خودمون رو براشون میفرستیم، ولی کشورهای دیگر چون این به زبان فارسی مسلما کشورهای اروپایی نمیتونن استفاده کنن.
در بیشتر کشورها رشته های زبان فارسی تدریس میشه، متکلمان زبان فارسی هستن و دیدم که در بعضی از فرهنگ نویسی ها به زبان‌های مختلف ارجاع داده میشه واژه‌ها. آیا فارسی میتونه یکی از اون زبان، چون به عنوان زبان زنده در دنیا هست و این رفتارهای فرهنگ‌شناسی و فرهنگستانی هم انجام میشه؟
یه کاری که ما الان داریم میکنیم اینه که خود این اصطلاح شناسی واژه داره دیگه، در واقع اصطلاحات اصطلاح شناسی. همین مرکز اینفوترم الان دارن فرهنگ چند زبانه منتشر میکنن در مورد اصطلاحات اصطلاح شناسی. 5 تا 6 تا زبان بیشتر در اون نیست و فرهنگستان اعلام آمادگی کرد که ما زبان بعدی باشیم، در واقع فکر می‌کنم زبان 6 یا 7 که در اونجا کار شده و ما داریم خیلی مفصل‌تر از اون چیزی که در اون فرهنگ هست کار می‌کنیم. اون فرهنگ تک تک واژه‌هاست، ما خیلی خوشه‌ای داریم کار می‌کنیم و کل این مجموعه رو داریم در اختیارشون می‌ذاریم. الان تعداد زیادی از این واژه‌ها رو تصویب کردیم در شورامون که این وارد اون فرهنگ میشه که مسلماً در اختیار تمام کشورهای عضو اینفوترم قرار می‌گیره.
قاعدتاً به خطی که آوانگاری بشه دیگه،
مسلما آوانگاری میشه. بله مسلما، یعنی اونجا در واقع اومده فرهنگ چند زبانه منتشر کرده. بنابراین کسی که مثلا فرض کنید زبان اگه فرانسه داره، میدونه که این لفظ فارسی در مقابل اونه. حالا مسلما خود اونا موقع انتشارش از همکار ما که یکی از همکاران ما که اصلا در واقع در اتریشن ولی فقط با فرهنگستان همکاری میکنن در این زمینه، یعنی ما یه نماینده ثابت اونجا داریم، ایشون الان داره این کارو میکنه که با اونا در ارتباطی که ببینن این فرهنگ رو چجوری اینجوری منتشر بکنن. من در مورد اون مسئله قبلی هم که گفتین، تجربه‌ای که ما داشتیم و شاید غریب بود برای کشورهای اروپایی، این شوراهای هماهنگی است که ما در گروه واژه‌گزینی داریم. شوراهای هماهنگی فکر می‌کنم در برنامه قبل توضیح دادم، واژه‌ها وقتی که کارشون در گروه‌ها تموم میشه، اگر مثلا واژه علوم پایه است، اینها حتما باید در یک شورای به نام شورای هماهنگی مطرح بشه که نماینده تمام این گروه‌های مرتبط عضوش هستن. این نماینده‌ها باید بر سر این که این واژه یک معادل داشته باشه یا چند معادل یا همه‌شون، مثلا فرض کنید یک معادل فارسی رو به کار ببرن یا احیانا به دلیل سابقه دو تا معادل رو تصدیق بکنن، مطرح میشه. توی این شورای هماهنگی، این شورای هماهنگی تجربه‌ای بود که ما بعد از اینکه سالها داشتیم این رو، من حتی در یک اجلاسی در مربوط به استاندارد بین‌المللی شرکت کرده بودم، اونجا تازه بعد از سالها به این نتیجه رسیدن که مؤسسه استاندارد داره استانداردهایی رو تدوین میکنه که اینها به دلیل ارتباط با هم دیگه نیاز بوده که هماهنگ بشن و بنابراین به عنوان یک دستاورد داشتن شورای هماهنگیشون رو اعلام میکردن. در صورتی که ما حداقل فکر میکنم 10 سال بود که شورای هماهنگی داشتیم و حتی آقای دکتر منصوری که از اعضای وابسته فرهنگستان هستن به ما پیشنهاد کرده بودن که اصلا تأسیس شورای هماهنگیتون رو در مجله اینفوترم اعلام کنین، چون این دستاورد مهمیه که شما به این نتیجه رسیدین که علوم لازمه با هم دیگه هماهنگ بشن برای در واقع اینکه یک مفهوم در مقابل یک اصطلاح به کار بره.
بسیار عالی. آقای دکتر شما می‌خواستید چیزی بگید چند لحظه؟
من فقط در مورد
بی‌قراری می‌کردم.
نه خواهش می‌کنم، کلمه اینفوترم که به کار بردن، که خواستم فقط بگم که این سرواژه است که International Federation for Terminology است که در واقع همون مرکز بین‌المللی اصطلاح شناسی، که شاید بخوام بعضی بدونن که این کلمه ساختش این، یعنی خلاصش
این بحث سرواژه هم بحث خیلی جذاب و جالبیه. آیا در واژه‌گزینی و واژه سازی هم شما به سمت سرواژه سازی هم میرید؟ بله. یعنی بعضی وقتا معادل رو به شکل سرواژه انتخاب کنید؟
همینطوره، بله، ما سرواژه هم میسازیم. در واقع من میتونم بگم که یکی از وجوه تمایز فرنگستان سوم با فرنگستان اول و دوم همینه، به خاطر اینکه اصولا شاید سرواژه سازی، که حالا سرواژه سازی یک نوع اختصار سازیه، چون اختصار سازی وسیع‌تر از سرواژه سازیه. بعد در زمانی که فرنگستان اول بوده، خب شاید در دنیا خیلی رایج نبوده این سرواژه سازی و اختصار سازی به این شکل در علوم، و همزمان که علوم پیشرفت میکردن ایجاب میکرده که سرواژه ها ساخته بشه. در الان هم به صلاح این سرواژه ها در خیلی از واژه هایی که ما تصفیب میکنیم، سرواژه هم براش ساخته میشه، یعنی معادل این اختصار انگلیسیش هم ساخته میشه. نمونهش مثلا همون NGO که ما سرواژه سمن رو براش ساختیم، یا مثلا ما برای بیماری ایدز که میدونید در زبان های مختلف معادل های مختلفی براش ساختم، مثلا در فرانسه بهش سیدا میگن، ما برای کاملش یعنی نشانگان اکتسابی نقص ایمنی برای کاملش ساختیم که در واقع اختصارش همیشه ناکا. و
الان به جای ایدز میشه گفت ناکا دیگه.
بله میشه گفت ناکا. بعد برای ویروس ویروس این نقص اکتسابی، اونم در واقع برای ویروسش که تو انگلیسی HIV میگن، اونم فرنگستان در مقابلش واکا گذاشته. گرچه ممکنه اینها در واقع به این راحتی رواج پیدا نکنه، ولی به هر حال این اراده و این عزم وجود داشته، چون خیلی مواقع
فکر میکنم که خیلی آقای دکتر درباره بعضی واژه ها به خاطر بار عاطفی منفی که دارن یا قبح نسبی که ایجاد شده، مثلا ایدز که بیماری که رو خیلی رواج داره و خیلی هم هولناکه، ولی در اولین بروز ایدز چون روش های ابتلا روش های قبیحی بود از جهت فرهنگی یا اون روش های شناخته شده، هنوز ایدز بیماری بدنامیه، یعنی این نامیه که چندان احساس خوبی مخاطب نمیده. چقدر خوبه که مثلا ناکا جاش بنشینه که اون کم کم از اون حالت ابتدایش خارج بشه و
در واقع ناکا بشه یک بهواژه یا یوفمیزم به قول میسوانینا یا حسن تعبیر برای اون واژه‌ای که یه مقدار بار منفی پیدا کرده.
خب اینو قبول دارید که بار منفی عجیب پیدا کرد و وقتی میگیم فلان فیلسوف بر اساس ایدز مثلا فوت کرد یا فلان هنرمند ایدز گرفت، حتی با اون که امروز اطلاعات در مورد ایدز بیشتر شده، ولی یه جوری احساس منفی از همون ابتدا وجود داره، پس اینم مثلا اینجوری بود یا اونجوری بود، که خیلی هم بده. حالا ناکای سلاح جالب میتونه باشه براش.
در زمین اختصاصسازی در ایران عرض کردم فرهنگستانهای قبلی خیلی سابقه ندارن در اختصاصسازی، ولی در واقع در گروه های واژه‌گزینی نظامی در بین نظامی ها از همون ابتدا این مسئله خیلی رایج بوده. فرض کنید همین چیزایی مثل نزاجا،
بله اونجا که اصلا در نظام یه مقدار گرایش به اختصاصی داره،
گرایش دارن به این سمت. بله
وقتمون خیلی کم، ولی دلم نمیاد این پرسش رو مطرح نکنم، مثلا از شما آقای دکتر عطاریان. ببینید در بین افرادی که در این حوزه تخصصی علمی کار میکنن یا فعالیت میکنن، خب طبیعی که اصطلاح شناسی و اصطلاح سازی واژه سازی اینها خب یک شأنی داره، درباره‌اش هم فراوان صحبت شد، اما در ارتباط با در ارتباط برقرار کردن اون حوزه با توده مردم، مثلا وقتی از پزشکی صحبت میکنیم به دندانپزشکی که خب حوزه تخصص خود شما هست، خب اصطلاحاتی شما در علم دندانپزشکی واژه سازی میکنید، واژه گزینی میکنید، پدید میاد بین دندانپزشکها در مجامعشون، در روابط علمیشون، در مجلاتشون اینها استفاده میشه. ارتباط شما به عنوان دندانپزشک با بیمارتون، این وسط این اصطلاحات چه نقشی میتونن بازی کنن؟
فعلا خیلی نکته جالبی رو اشاره کردید. ببینید در همه جای دنیا وقتی کسی میخواد به عنوان پزشک کار بکنه، باید اون زبان رو در سطح خیلی بالایی بدونه. ببینید شاید شما به عنوان یه مهندس، یه برنامه نویس کامپیوتر، حتی 100% هم به اون زبان مسلط نباشید بتونید کار بکنید، اما در مورد پزشکی باید در سطح بالایی اون زبان بدونید، چون که کسانی که به شما مراجعه میکنن به عنوان بیمار در واقع متعلق به سطوح مختلف اجتماع هستند، و شما باید در حقیقت زبان اونا رو به راحتی متوجه بشین. حتی در زبان فارسی الان من برای نمونه که بهتر بتونم توضیح بدم منظورمو، چند تا مثال میزنم. در زبان فارسی ما یه اصطلاحاتی تو زبان علمی داریم برای درد، انواع درد. مثلا یه دردی هست به نام دگر پین که متاسفانه اینو همینجوری تو کتابای پزشکی می‌نویسن درد خنجری، حالا بعضیا هم بهش درد حمله‌ای هم میگن که یه درد ناگهانی کوتاه مدت و تیز. و خب پزشک، کسی که این دگر پین رو میخونه در کتاب، نه اینکه نخونه، بخونه، اما یاد بگیره که در زبان فارسی وقتی مریض بهش مراجعه میکنه به این میگه چی. من بارها شاهد بودم که همکارانمون از مریض بپرسن درد خنجری داری؟ خب مریض واقعا نمیدونه منظور پزشک چیه. در صورتی اگه میگفت تیر میکشه، این دقیقا همون تیر کشیدنه، درد خنجری همون تیر کشیدنه. یا مثلا یه دردی دیگه است، پالپیتینگ پین یا درد ضرباندار. خب واقعا من بارها دیدم که همکارا میپرسن درد ضرباندار داری؟ خب درد ضرباندار ممکنه تا حدی متوجه بشه، ولی ما در زبان عمومی برای درد ضرباندار چند تا چیز دیگه هم داریم. یکی زغزغ کردن داریم، دل دل زدن داریم. یعنی باید اون شخصی که به عنوان پزشک تربیت میشه باید یه نوع استاندارد سازی بین این در واقع اصطلاحات و واژه‌هایی که در زبان مردم هست و اونی که در زبان علم هست ارتباط برقرار کنه. یعنی الزاما اگه ما اونو ترجمه بکنیم به فارسی بگیم که در واقع مشکل حل نمیشه.
خب الان همین سوال دیگه، شما میگی درد خنجری، او میگه تیر کشیدن.
تیر کشیدن.
خب فرنگستان برای این چیکار میکنه؟ درد خنجری رو ساخته، تیر کشیدن رو چیکار میکنه؟
من الان خدمتتون عرض میکنم. ببینید دو تا رشته هست که یه مقداری با رشته‌های دیگه فرق داره ماهیتاً. یکی پزشکی درجه اول، یکی کشاورزی که از یک طرف با علوم دیگه سر کار داره و باید شبکه منسجمی داشته باشه که با اونا در واقع هماهنگ باشه، از یه طرفی هم باید با زبان مردم هماهنگ باشه.
درست.
ما در این موارد دو تا معادله ساختیم. مثلا کلمه روت کانال تراپی رو ما براش به عنوان کلمه علمیش گذاشتیم ریشه درمانی، ولی به عنوان کلمه که مردم میگن گذاشتیم عصب کشی. یعنی در واقع در انگلیسی هم همینطوره، در زبان انگلیسی
ما نفهمیدیم عصب کشی یا عصب کشی.
عصب کشی درسته، به خاطر اینکه اون بافت عصب رو خارج میکنن. درست. حالا بعضی از دندونپزشکا حتی ممکنه اشتباه هم بگن عصب‌کشی، ولی عصب‌کشی درست
خیلی هم بیراه نیست، انگار میشه دریافت.
آره ولی نه، در خیلی از موارد عصب نکروز شده، یعنی مرده بافت عصب، ولی به هر حال شما باید بکشید بیرون و خارج بکنید و با مواد جایگزینش بکنید.
بسیار خوب، چون وقتمون تموم شده، خیلی هم دوست داشتم باز این بحث ادامه پیدا کنه، ولی خب حالا وقتی که از ما نگرفتن، شاید نوبت دیگری خدمتتون خواهیم رسید و درباره فرنگستان و رفتارهایی که در این مجموعه میشه بیشتر اطلاعات میگیریم. نتیجه هم این نیست که ما فرنگستان رو بشناسیم، نتیجه اینه که یه فکری برای فرهنگ زبانی چه در حوزه علمی چه در حوزه عمومی بکنیم، که حالا بعضی از دوستان احساس خطر میکنن در این باب، بیراه هم نیست این احساس، بسیار قابلیتی که زبان ما داره و نیازی است که ما باید احساس کنیم و این قابلیت ها رو بالفعل کنیم و عملی کنیم. سپاسگزارم از مهمانان گرامی برنامه، خیلی جلسه خوبی بود، نشست خوبی، امشب برنامه خیلی مفید بود، امیدوارم که شنوندگان عزیزمونم از بحثایی که توی این برنامه شد بهره‌مند شده باشن. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر از مجموعه از پارسی تا فارسی از شبکه رادیوی گفتگو، خدا نگهدار.
از پارسی تا فارسی رو شنیدید. همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم، سپاسگزاریم که از اینکه به برنامه‌های ما توجه دارید. برای ارتباط با رادیو گفتگو میتونید از این شماره‌ها و نشانی‌ها استفاده بفرمایید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه‌ها 301035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftegu.ir، سایت معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران www.radio.ir، و اما تلفن مستقیمی که میتونید با اون در ارتباط باشید با رادیو گفتگو 27 86 10 35.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان.
رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
درست بنویسیم، درست بخوانیم. عنوان برنامه است به مدت 5 دقیقه با موضوع کاربرد صحیح واژه ها و عبارات زبان فارسی که استدام میکنم توجه بفرمایید.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز،
من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما هستم. در این برنامه میخوام درباره را صحبت بکنم. رایی که معمولا ما در جدول های کلمات متقاطع میبینیم می‌نویسن نشانه مفعول صریح را. را دو کاربرد داره در فارسی. یکی همینه که در جدول ها می‌نویسن، در دستور زبان ها میگن نشانه مفعوله یا مفعول صریح یا مفعول بی واسطه. مثلا من علی را دیدم، کتاب را برداشتم، کتاب را خواندم، همراه با مفعول به کار میره. یه جام حرف اضافه است که البته در فارسی امروز کاربردی نداره. در چرا و مرا باقی مونده. چرا یعنی برای چه؟ اینجا حرف اضافه است. چرا برای چه؟ اونقدر کاربرد این دو یعنی چه و را، من و را، زیاد بوده که از صدها سال پیش این دوتا واژه رو ما سرهم می نویسیم. چرا رو سرهم می نویسیم؟ در من را حتی نون رو حذف کردیم، میگه مرا. این زبان طبیعی، زبانیه که در گفتار به اصطلاح طبق قانون یا اصل روانشناختی زحمت کمتر یا کمکوشی least effort principle، یعنی ما به طور طبیعی سعی میکنیم کوتاه‌تر صحبت بکنیم. گاهی از را استفاده نابجا میشه. برای مثال صحبت یا سخن یا گفته از حالت طبیعی فارسیش در میاد. بیشتر اینی که عرض میکنم در نوشته دیده میشه تا گفتار. برای مثال ما میگیم طاقت دوری ندارم. خب این جمله کاملا طبیعیه. این را نمیخواد. طاقت دوری را ندارم اصلا نه سلیسه، نه زیباست و نه نیازی هست را داشته باشه. شاید به این دلیل کسی اگر را اضافه میکنه به این، به این دلیل این کارو میکنه که تصور میکنه یا احتمال میده ایراد بگیرن که چرا شما را به کار نبردید. ببینیم را یه هویت دستوری، یه هویت تشخص داره برای خودش. واژه بی دلیل توی زبان به کار نمیره. ما بهترین شیوه سخن گفتن برامون اینه که طبیعی، روون، اونطوری که داریم صحبت میکنیم، تقریبا اونطوری که صحبت میکنیم بنویسیم، کمتر غلط توی گفتارمون پیش میاد. فرض کنیم میگیم فلان آدم آدم باسوادیه، فلانی آدم داناییه، فلانی کتاب خونده است، فلانی خیلی کتاب خونده. خب اینجا من میتونم بگم فلانی خیلی کتاب رو خونده، این معنی عوض میشه. وقتی بگم من یا او یا شما خیلی کتاب رو خوندین، یعنی کتاب خاصی رو خوندین، یعنی انگار اشاره دارم مثلا به کتاب گلستان یا به کتاب دیوان حافظ یا هر اثر دیگه‌ای که میگم اون رو خیلی خوند. من گلستان رو بارها خوندم برای مثال، ولی من نمیتونم بگم من دوستی دارم که خیلی کتاب رو خونده. کدوم کتاب؟ به طور کلی وقتی که ما اشاره میکنیم که خیلی کتاب خونده، هیچ رایی نمیخواد. بنابراین وقتی که به زبان گفتار خودمون، به زبان طبیعی خودمون صحبت بکنیم و ابایی نداشته باشیم از این که اینجا را میخواد یا نمیخواد، شم زبانی به اصطلاح، شم زبانی خودمون به ما میگه، اون چیزی که از دو سالگی یا کمی قبل از دو سالگی یاد گرفتیم، اینها عین همونن. اما یه مقدار وقتی که نوشتار ما، قلم ما به اصطلاح پرورش داده بشه توی مدارس و بعد توی دانشگاه ها، البته بهتره ما قبل از دیپلم اینها رو یاد بگیریم، دیگه نیازی به این نکته ها نخواهد بود مگر جاهای خاص. بنابراین من جسارتاً قصد نصیحت به هیچ عنوان ندارم، فقط بیشتر روی سخنم با دانش آموزان عزیزمونه، بعضی از دانشجویان عزیزمون که اصلاً نیازی نیست برای مثال همین جمله‌ای که عرض کردم طاقت دوری ندارم اینو با را به کار ببرن. را نمیخواد، طاقت دوری ندارم. اما وقتی که اضافه میشه به اصطلاح به کلمه دیگه‌ای، به طور طبیعی، این هم چیزیه که به طور طبیعی همین الان ذهن بنده اومده، فکرم اومد که بگم خدمتتون طاقت دوری دوستم را ندارم. بدون دوستم را نمیخواد. بنابراین اونجایی که حس میکنیم یا احساس میکنیم را میخواد، را میذاریم. اونجایی که احساس میکنیم را نمیخواد، را نمیذاریم. به همون طور که عرض کردم را دو کاربرد داره. یکی نشونه مفعول صریحه که کاربرد رایج فراوان امروزیش همینه، مثل دستم را دراز کردم، کتاب را برداشتم و امثال اون. و اون یکی حرف اضافه است که در چرا و مرا باقی مونده، یعنی برای من و برای چه. تا برنامه آینده که باز واژه یا واژه‌های دیگه خدمتتون تقدیم بکنم، دربارشون صحبت کنیم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو.